تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
ساعت 21 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شبتون بخیر باشه، با ما بمانید با ادامه برنامه ها و همینک برنامه دیگر تقدیم به شما. باشگاه هنر.
باشگاه هنر. اولین توپ فوتبالش رو تو 3 سالگی به عنوان هدیه دریافت کرد.
دیگو تو مکان خیلی دشواری برای زندگی متولد شده.
من بچه پنجم بودم بعد از 4 تا دختر. بابام دیگه از دختر خسته شده بود. 7 نفر بودیم، 5 تا بچه و پدر و مادرم، همگی توی یه اتاق. میدیدم که بابام ساعت 4 صبح از خواب بلند میشه. یه کارگر ساده بود، جنازش به خونه میرسید. واسه همین که بابام درجه یک بود. اما من همیشه بچه محبوب مامان هم بودم. یه جورایی بچه من نیرم. واسه من توپ فوتبال قشنگ ترین اسباب بازی بود. از چیزایی که بقیه بچه ها باش بازی میکردن خوشم نمیومد. توپ فرشته نجات هم بود.
تو 10 سالگی به لوسبولیتاس، تیم جوانان آرژانتینیوس جونیورز، یکی از بزرگترین باشگاه‌های آرژانتین پیوست و تو 16 سالگی اولین بازی حرفه‌ای خودش رو برای تیم بزرگسالان انجام داد.
از زمانی که اولین بازی تو دسته اول انجام دادی، زندگیت عوض شده؟
خب آره، زندگیم تغییر کرده، چون الان با هم مصاحبه میکنن و همه چی یکم فرق کرده.
بعضیا بهش میگفتن پلی دوم، اما اون همیشه میگفت من فقط میخوام خودم باشم. دیگو مارادونا.
مارادونا دروازه رو از پیش رو برمی‌داره. مارادونا و ضربه که تو سوی دروازه قرار میده.
سلام به زمین فوتبال باشگاه هنر، خوش اومدید. من محسن شاهمرادی ام و قراره تو این برنامه درباره مستند بهترین بازیکن قرن 20 یعنی دیگو آرماندو مارادونا صحبت کنیم، به همراه دکتر علی روحانی، مدرس سینما. آقای روحانی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود خدمت عزت عالی و مخاطبین گرامی این برنامه. امیدوارم که دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
متشکرم. ما در این قسمت از باشگاه هنر راجع به فیلم مستند دیگو مارادونا محصول سال 2019 ساخته آصف کاپادیا صحبت می‌کنیم. آقای دکتر به طور خلاصه اگر بخواید ما رو آشنا بکنید با این اثر.
خواهش می‌کنم. این اثر آقای کاپادیا که فیلم متأخرشون باشه، به زندگی اسطوره فوتبال آرژانتین از کودکی تا خروجش از ایتالیا می‌پردازه. یعنی روایت به شکلیه که عملاً در اون فیلم با دورانی تمام می که دوپینگ پیدا میشه و نهایتاً فیلم با حالت تلخ تموم میشه و به زندگی به هر حال مارادونا میپردازه، که حالا با مخاطبین با درباره زندگیش حرف میزنیم، چون مارادونا زندگیش بعد بخش‌های مختلف معلوم و میشه دربارش توضیح داد.
خیلی خب، نکته مهم فیلم اینه که در زمانی ساخته شد که مارادونا هنوز زنده بود، چون بله. تقریبا 1 سال بعد از اینکه این, که این بله. فیلم ساخته میشه مارادونا از دنیا میره. بله. و بین فیلم‌هایی که راجع به مارادونا ساخته شده، واقعا فیلم آصف کاپادیا فیلم قابل توجهیه، چون بله. از تصاویری استفاده کرده که بسیار بسیار نایابه. بله. و واقعا یه زوایای جدیدی از بازی مارادونا رو به ما نشون میده که به نظرم یکی از وجوه اصلی جذابیت این فیلم آرشیویه که استفاده میکنه.
درسته. خب در ابتدا میخوایم بگیم که باید به این نکته اشاره بکنیم که ما در مورد کاراکتری حرف میزنیم به اسم مارادونا. حالا در برحال همه مخاطبین آشنا هستن، من یه حرفی رو تو چند جمله میزنم. این که در فیلمی از امیر کاستاریکا که درباره مارادونا ساخته شده، آرمی کاستاریکا خدمت شنوندگان عزیز بگم که فیلمساز مهمه، در واقع سربستانیه، که یه مستندی داره در مورد مارادونا. و خب من نمیخوام درباره اون فیلم حرف بزنم، مثلا میخوام یه چیز دیگه بگم. یه جایی مارادونا رو با خودش میاره به شرق، میاره به اروپا و در واقع یه سکانسیه که مارادونا از قطار پیاده میشه و اونجا یک نوازنده خواننده‌ای به استقبالش میره. اون خواننده آقای مانوچائوئه که به هر حال خواننده خیلی مشهوریه، در شعرهای سیاسی میخونه، معمولا ضد جنگ، ضد سیاست‌های آمریکا، خیلی معروفه توی اروپا. مانوچائو توی اون ایسکا به استقبال مارادونا میاد و شعری که در وصف مارادونا میخونه رو با در واقع سازش اجرا میکنه و خود مارادونا میبینه. این صحنه برای ورود بحث ما میتونه کمک بکنه که ما با کسی مواجه میشیم مثلا دو قاره اونورتر هم آدم ها در وصف شعر میگن، موسیقی میگن، آواز میخونن و در واقع انقدر جایگاه ویژه‌ای داره. دیگه شاید درباره مارادونا چیز دیگه هم نشه گفت. ببینید در مورد آقای کاپادیا صحبت بکنیم. آقای کاپادیا، آصف کاپادیا، یه فیلمسازیه که هندی تباره، در انگلستان بزرگ شده، در دانشگاه ولز فارغ التحصیل شده. کلن ایشون یه گرایشی داره به ساخت فیلم ها درباره اسطوره‌های امروز ما، اسطوره‌های زنده. ایشون یکی از فیلماش در واقع در مورد آیرتون سناه که خیلی از اون فیلم تعریف میکنن، خیلی هم ریتش در درجه کیفیش توی سایت های فیلم خیلی هم بالاست. و حالا من خودم خیلی نسبت به اون فیلم رابطه خاصی ندارم، ولی خب فیلم خیلی ویژه است و به اون قهرمان اماسی میپردازه و بعد فیلم مارادونا و نشون میده که ایشون کلن به نظر میرسه که یه گرایشی داره، یه اعتمادی هم بهش میشه. حتما خود آقای کاپادیا میدونسته که از امیر کاستاریکا فیلم ساختن در مورد مارادونا، تا ده ها فیلمی که شبکه‌های تلویزیونی ساختن و تو اینترنت هست که به هر حال به بخشای از زندگی مارادونا میپردازن. حالا در مورد فیلم آقای امیر کاستاریکا، آقای امیر کاستاریکا مواجهه زیبایی شناسانه داره با مارادونا و حتی خیلی از خلافکاریاش، خیلی از در واقع ناهنجاریاشو به شکل یه جور اون جهان رئالیسم جادویی خودش میپسنده. اما آقای کاپادیا مشخصا تلاش داره از مارادونا یک قربانی نشون بده، قهرمان افسانه‌ای که قربانی میشه. به کودکیش میپردازه، تو کودکیش در واقع رشد میکنه، نظارت پدرشه، رابطه‌ای که با خانواده‌اش داره، رابطه پیچیده‌ای داره و بعد به ایتالیا میاد. و وقتی به ایتالیا میاد از یه جایی نشون میده که ایتالیایی‌ها اینو در واقع مافیای ناپل اینو در بر میگیرن، یه خانواده‌ای هستن که دوتا برادرن، اونها در نهایت به این نزدیک میشن، به این هدایای گران قیمت میدن. و روایت آقای کاپادیا اینه که مارادونا آگاهه که داره میره توی این فضا. و جالبه دیگه، بعد از قهرمانی دوم نهایتا ناپل دوبار با مارادونا قهرمان میشه، یه دونه یوفا رو میبرن که اون بازی معروف 3-3 با اشتوتگارت میکنن و مارادونا گویا به روایت آقای کاپادیا پیشنهاد میده که بذارید من برم انگلستان. احتمالاً میخواسته بره تاتنهام اگه یادم باشه، چون انگلستان برای کشوری قانونمدارتر، منضبط، ساختار ورزشش خیلی نظارت داره، فکر میکرده که اینجوری نجات پیدا میکنه. اما باشگاه همراهی نمیکنه. وقتی پلان خیلی زیبایی هم آقای کاپادیا داره که خیلی عجیبه، دومی قهرمانی ناپله اما راشی رو انتخاب کرده از مارادونا که کنار زمین داره قدم میزنه، همه جمعیت دارن تو سرشو میزنن، انگار که مارادونا خیلی هم خوشحال نیست. مثلا این روایت که آقا متوجه دیگه، هر شب آلوده تر میشه، مهمونیای ناجوری که دعوتش میکنن و اون موادی که در اختیارش میذارن و هی غرق میشه. و اون روایت پایانی همسرش که میگه ما وقتی که اومدیم 80,000 نفر به استقبال ما اومدن تو ورزشگاهمون که الان امروز دیگه به اسم خود مارادونا، روز آخر میگه ما شبانه رفتیم. گرایش همدلانه داره، به نظر میرسه که داره یه نقدی به فضای سرمایه داری و رسانه موجود داره که آقا این قهرمان ها میان استثمار میشن، ما اون لایه اسطوره‌ایشون رو میبینیم اما در درون اینها سیستمه داره در واقع اینا رو استثمار میکنه. تلاش داره تصاویری انسانی تر از مارادونا نشون بده. مثلا ما عادت داریم 86 مارادونا رو فقط همون نمایش گل به آرژانتین و پلان های معروفش و دست خدا و اینا رو ببینیم، ولی مثلا ایشون رفته اون سکانسی که پدر مارادونا داره برای اینا غذا درست میکنه رو گذاشته. تلاش داره که مارادونا رو یه جوونی نشون بده که خارق العاده است، آی کیو بالا به قول امروزی ها و ای کیو پایین، قهرمانانی که گویا قدرت تطابق پذیری ندارن، رسانه‌هایی که اینا رو میبلعن، گروهای رقیبی که اینا رو میبرن. همون موقع هم که ما جوون بودیم وقتی آرژانتین در جام جهانی 90 میاد بالا، برزیل میزنه، یوگسلاوی رو میزنه، تو پنالتی میاد، میرسه نیمه نهایی. اون اتفاقی که توی این فیلمم خیلی توضیح میدن
اینه که با ایتالیا.
بله، ناب از اول مارادونا یک مصاحبه شاید الان خودش فکر میکنه نابخردانه ای میکنه و میگه که من جنوب ایتالیا کسی با تیم ملی ایتالیا نیست، همه با ما، ناپلیا همه با ما. و بعد تو ورزشگاه این اتفاق میفته. به هر حال کاپادیا این روایت پیش میبره که مارادونا داره میلغزه، رسانه ها و جامعه ایتالیا هم فرصتی رو پیدا میکنن برای انتقام.
بله.
همین دلیل فیلم خیلی ناراحت کننده است، یعنی از اینکه چجوری این خود آقای مارادونا در فیلم امیر کاستاریکا یه جایی به امیر کاستاریکا میگه شما هنوز نمیدونید چه استعدادی رو از دست دادین، درباره خودش میگه آقای کاستاریکا شما نمیدونید من چه فوتبالی با، یعنی از اون حدی که
بالاتر خودش... از این بودم.
آره بالاتر از این بودم، شما نمیدونید چی بودم. اینا هیچ وقت اونو ندیدین که خب به هر حال این دریغ و درد دیگه. به نظر فیلم خیلی خوبیه برای جامعه ورزشی، آموزش میده به مخاطب، آموزش میده. خیلی خیلی فیلم خوبیه. آقای کاپادیا به هر حال فیلمساز مسلطی و راه رسم مستندهایی که مخاطب جهانی داشته باشن کاملا بلده، زبان خودشو و مستندساز هنرمندی شاید نباشه ولی به لحاظ قدرت رسانه‌ای و قدرت ارتباطی بسیار آدم توانمندی.
بسیار خوب، ما راجع به زوایای دیگه مستند دیگو مارادونا ساخته آصف کاپادیا در برنامه باشگاه هنر صحبت خواهیم کرد. این برنامه هنوز ادامه داره.
مارادونا دروازه دوباره از پیش رو برمی‌داره، مارادونا و ضربه که توی دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست، حتی وقتی میخوای خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کارو میکنیم. رو زمین بهش ضربه بزن محکم و با اطمینان، تو یه ضربه از خودت
میکنیم. وشو رو به خاطر شهرتش بازی نمیکنم، اصلا وشو شهرت نداره. من تو ایران هیچ که من نمیشناسم چه من، به خاطر اینکه بازیای من پخش نمیشه، بازیای من کسی منو نمیبینه.
ولی فورمن هنوز روزانوی سر تموم شد. تموم. جورج فورمن بالاخره ناک‌اوت شد توسط محمد علی. محمد علی کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین بر سر
داشت. گل جوان مارسل پشت سر میذاره، توپو میگیره و دوباره بدن میزنه. تا حالا ندیده بودم مارسل از مهارش عاجزه. میرسه به پیانتونی، اون میده
نماینده زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهربانو منصوریان بود که حریف
هزار چی تو یه میگن تو جانشین پله هستی.
فقط میخوام مارادونا باشم، نمیخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوم. فقط میخوام مارادونا، فقط میخوام مارادونا باشم.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر. باشگاه هنر.
تمام.
با آقای دکتر علی روحانی مدرس سینما داریم راجع به مستند دیگو مارادونا صحبت میکنیم. داشتید راجع به آصف کاپادیا و اینکه چقدر خوب روایت کرده زندگی مارادونا رو صحبت میکردید و اشاره هوشمندانه داشتید به ماجرای نیمه نهایی جام جهانی 90. اون لحظه‌ای که لحظه سقوط ماراداناست، یعنی آغاز سقوط مارادونا به طور جدیه، اونجاییه که خودش میفهمه دیگه چی کار کرده، جایی که اومد مردم ایتالیا رو در مقابل هم دیگه قرار داد. و چقدر کاپادیا عالی این رو طراحی کرده و ما چقدر خوب میفهمیمش، این روایت پیچیده رو که یه آدمی بگه که یه بازیکنی مثل مارادونا بوده، مسیری که رفته اینجوری بوده، به این محبوبیت رسیده و محبوبیت یعنی در آستانه تنفر قرار گرفتن دیگه. تو وقتی محبوب یه جمعیت زیادی میشی احتمالا منفور یه جمعیت دیگه ای هم میشی دیگه. و این شخصیت کجا چه اشتباهی کرد که فرصت افتاد دست کسایی که متنفرن ازش؟
بله.
که حالا دیگه بندازنش.
درست. به هر حال ماجراهای جام جهانی 90 اساسا خودش یک ساختار دراماتیکیه که حالا یه بخشش هم آقای کاپادیا بهش پرداخته و این بازی سرنوشت در مورد مارادونا خیلی پیچیده است. مارادونا خب در جام جهانی 90 اینا بازی اولو میبازن به کامرون و بعد میرن در بازی بعدی جلوی رومانی، مارادونا توپ از درون دروازه با دست میاره بیرون. یعنی بازی بعدی که با رومانی انجام میدن، یعنی تیم آرژانتین به حالت کاملا ناامیدانه بالا میاد و حتی در بازی با یوگسلاوی مارادونا پنالتی خراب میکنه، یعنی اون پنالتی ضربات پنالتی خراب میکنه. حالا بازی برزیل
جبرانش
میکنه. آره در واقع به اصطلاح اون بازی برزیل هم به کنار، یعنی وقتی وارد اون بازی ایتالیا میشن در ابتدا اون جامعه ایتالیا اصلا فکر نمی کردن که مارادونا اینا اینجور گرفتاری براشون ایجاد میکنن. معمولا خشم موقعی اتفاق میفته که شما غافلگیر میشی. جامعه ایتالیا واقعا در نیمه نهایی فکر میکرد بازی رو تموم میکنه، وقتی اسکیلاچی هم گل اول میزنه اصلا خیلی راحت به نظر میرسه که بازی تموم و این بازی رو میبرن، چون آرژانتین در همه بازی ها جلو میافتاده بعد میرفته تو دفاع، اونجا عوض میشه، گل زده میشه توسط کانیگیا، بازی و بعد نمایش‌های مارادونا، مارادونا تو بازی کم کم بازی رو در کنترل میگیره و به اون مرحله پنالتی میرسه و خب حالا دیگه انگار ماجرا جدی میشه. یعنی مجموعه روایت یه جوریه که مارادونا به نظر میرسه که تقدیرش این بوده که به یک ضد قهرمان تبدیل شه. این تو فیلم کاپادیام هست، خودش هم به این بازی دامن میزنه، یعنی عملا هستی که تو مستندای مارادونا اینا هست که اصلا پیگیری خبرنگاران ایتالیایی از عروسی مارادونا شروع میشه، اون جایی که متوجه میشن که مواد مخدر به شکل خیلی زیادی در توضیح میشه و بعد این قربانی بودن است. ولی هنر کاپادیا اینه که قربانی بیگناه نشون نمیده، این خیلی مهمه، یعنی قربانی گناهکاره اما به هر حال سرنوشتم شرطه، اگر میرفت انگلستان شاید دیگه این اتفاقات براش نمیافتاد.
یا نکتهش اینه که اگر اونقدر محبوب نمیشد و اگر اونقدر موفق نمیشد اینجوری زمینش نمیزدن، با وجود اینکه اشتباهاتی خودش کرده
همینطوره. و بعدش هم میگم به هر حال یک اتفاق خاص تو تاریخ دیگه، شما بارسلون بازی کنی بعد شکست بخوری، بعد بری یه تیمی که هیچ و قهرمان ایتالیا نشده باشه و
یکی از فقیرترین شهرهای ایتالیا،
فقیرترین شهرها، اونجا بتونی نتیجه بگیری، یه قطب جدیدی رو تو فوتبال باز بکنی. اهالی فوتبال میدونن دیگه که فوتبال ایتالیا دست شمال ایتالیا، شهر میلان، شهر تورین، بخوا همه اینا به هر حال وجه دراماتیک میبخشه. و آقای کاپادیا در تمام فیلم دغدغش این بوده همه اینها رو همه میدونن، من چیکار باید بکنم، یعنی من در این پلان چیکار، تمام بازم جهت اطلاع شنونده عزیز ما بگم که رفته آرژانتین و کلی از راشای خانوادگی رو گرفته، مثلا مارادونا برای دخترش آواز میخونه یا برنامه اجرا میکنه یا با همسرش، تمام اونا رو تهیه کرده و به نظر میرسه که کاملا حواسش بوده که کسی که این فیلمو میبینه میدونه مارادونا کیه، میدونه 86 چه خبر بود، میدونه 94 چه اتفاقی افتاد. از این لحاظ خیلی استراتژی خیلی خوبی داشته و فیلم جالبی ساخته. در انتهای ناپلان تموم میکنه دیگه، مارادونا بعد از اون مربی سالها دیگه اونا پرداخته نمیشه دیگه، یعنی اونا دیگه عملا فقط همون دوره رو میذاره،
در یکی دو دقیقه یه سری تصاویر کنار هم دیگه گذاشته میشه تا به بله، مارادونای اواخر برسه. و راجب تصاویر خانوادگیشون حرف زدید و اینکه از همسر مارادونا و از خانواده مارادونا گرفته شده، به جز این اون بخشی که خیلی برام شگفت انگیزه اولا روایت فیلمه که چطور چیده و از این چیدمان قراره چی تو ذهن ما جرقه بزنه، چی رو قراره روشن کنه. واقعا موفقه. و به جز این صحنه های فوتبالی رو از تصاویر تلویزیونی خیلی کم استفاده کرده، واقعا چند ثانیه بیشتر استفاده نکرده از تصاویری که از تلویزیون پخش شده. بیشتر تصاویر پشت صحنه فوتباله، دوربین های شخصی آدم ها یا خبرنگار کارانی که اونجا بودن یا مستندسازان شخصی که اونجا تصاویری رو گرفتن، این که تونسته اینا رو کنار هم دیگه جمع بکنه و از یه زوایایی داره اون صحنه رو نشون میده که واقعا بدیعه. برای من که خودم خیلی فوتبالی ام، واقعا تصاویر رو میبینم میگم از کجا اینا رو آوردی.
البته جناب شاه مرادی، نکته اصلی اینه که به هر حال آقای کاپادیا خودش در جهان مستند آدم سلبریتیه و امکانات داره، یعنی این فیلم ها با هزینه بالایی ساخته میشن، یعنی دستش باز بوده، یعنی
که بخره دیگه،
که بخره، که سفر بکنه، یعنی واقعا بعضی از سوژه ها همیشه فیلمسازا به سراغشون میرن، باید حواسشون باشه که آقا شما اون امکاناتو داری، اون در واقع جزئیات داری. ایشون از مکزیک تا آمریکا تا اسپانیا تا ایتالیا تا این داره این راشا رو جمع‌آوری میکنه با شبکه مهمی از آدم‌ها، منتقدین، همراه‌ها. فیلم بزرگیه، یعنی هزینه بالاییه که میتونه موفق بشه. به نظرم خیلی از مارادونای قبلی اینجوری نبودن، یعنی اونا حتی فیلم امیر کاستاریکاش هم اینجوری نیست. اونا به هر حال یه فیلم‌های محدودن. یعنی امیر کاستاریکا مجبور بره بشه مارادونا یه سری مثلا بعضی‌ها رو بازسازی می‌کنه. اما اینجا نه، شما قدرت رسانه‌ای خود نشون میدی و میگم آقای کاپادیو دست رو هر موضوعی بذاره یه جوری مثل اسپیلبرگ شده در سینمای داستانی، با بالاترین کیفیت همه راشا رو تهیه میکنه. اما خب فیلم سازی فقط این نیست، روایت داره، رویکرد داره، زاویه دید داره، رابطه همدلانه‌ای با مارادونا داره که سخته، یعنی اینکه شما چجوری بتونین اسطوره رو نشون بدی، اشتباهاتش رو نشون بدی در برابر. معمولا تو مستندا احتمالاً به یکی از این دو سمت میره. یه مستند مارادونا دیدم تهش با صورتش تو دادگاه تموم میشه، مثلا تیتراژ میاد که تو دادگاه. ولی خب آقای کاپادیا به هر حال اون روایت هنری رو خیلی رعایت کرده.
آقای دکتر روحانی، خود دیگو مارادونا یه بخشی از زندگیش رو هم نوشته. بریم یه قسمتی از این کتاب رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
بعضی وقتا فکر میکنم تمام زندگی من توی اینترنت در دسترس یا همه اونها به صورت چاپ شده وجود داره، ولی اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. مسائلی هست که فقط خودم از اونها خبر دارم و هیچ کس چیزی از اونها نمیدونه. بالاخره تصمیم گرفتم همه چیزو بگم. با اینکه تا قبل از این هم خیلی گفتم، فکر نمیکنم حرفای مهم رو زده باشم. مهمترین حرفها رو اینجا میزنم. الان که شب رو در هاوانا میگذرونم و پوکی به سیگار برگ کوباییم میزنم، میخوام همه چیزو دوباره به یاد بیارم. وقتی کسی حالش خوب باشه دوست داره به گذشته نگاه کنه. گذشته‌ای که با وجود اشتباهات هیچ حسرتی در موردشون نداره. جایگاهی دارید که میدونید از پایین ترین نقطه به اون رسیدید و مطمئنید تمام چیزی که بودید، هستید و میخواین باشین به خاطر سختی هایی بوده که متحمل شدید. میدونید از کجا اومدم؟ میدونید همش از کجا شروع شد؟ همیشه میخواستم فوتبال بازی کنم، ولی نمیدونستم کجا و چطور میخوام این کارو انجام بدم. هیچ اطلاعی نداشتم. اون اوایل مدافع بودم. از همون بچگی تا همین الان که ممکنه در تماس با توپ قلبم منفجر بشه، عاشق پست لیبرو یا مدافع آخر بودم. به عنوان لیبرو میتونید همه چیزو از اون عقب ببینید. تمام زمین مقابلتون قرار داره. توپو میگیرید و میگید بیایید این کارو بکنیم یا از این سمت حمله کنیم. در واقع صاحب تیم هستید. با این حال تمام چیزی که میخواستم دویدن دنبال توپ، کنترل و بازی با اون بود. فوتبال آرامش خاصی برام ایجاد میکرد و این حس همیشه حتی همین امروزم برام زنده و ملموسه. فقط یه توپ به من بدید خودمو سرگرم میکنم. کاری به کار کسی ندارم. فقط به دنبال برد و خوب بازی کردنم. هر جا که باشه فقط یه توپ به من بدید و اجازه بدید کاری که بهتر از هر کاری بلدم انجام بدم. درسته که مردم مهم هستن و به شما انگیزه میدن، ولی اونا توی زمین نیستن. این همون کاریه که همیشه انجام دادم، چه در ماراکانا باشم چه در ویملی مقابل 100,000 تماشاگر. این همین کاریه که در فیوریتو هم انجام میدادم. ویا فیوریتو محله فقرنشین در حومه بوئنوس آیرس که من در اونجا به دنیا اومدم و بزرگ شدم.
به بخش پایانی گفتگومون راجع به مستند دیگو مارادونا میرسیم. آقای دکتر روحانی، توی جای جای فیلم یه تمایز ویژه‌ای قائل میشه فیلمساز بین شخصیتی به نام دیگو و شخصیتی به نام مارادونا. انگار نه انگار که این دوتا یه نفرن.
مثلا یه جا تو فیلم اینو حرف میزنه.
آره، که مربی شخصیش داره راجع به این حرف میزنه که او دوتا کاراکتر داره، یک دیگوی دوست داشتنی و یک مارادونایی که یه ذره مغروره، یه ذره خیره سره، یه ذره شاید غیر قابل تحمله و من دیگو رو بیشتر از مارادونا دوست دارم. و نقل میکنه که مارادونا البته دفاع میکنه از این، میگه آره تو راست میگی، من در شخصیت مارادونا هم غیر قابل تحملم، ولی خب اگر اون نبود من الان اینجا نبودم. ولی سوال من اینه که آیا با یه همچین فنی آقای کاپادیا میخواسته که شخصیت مخدوش مارادونا مارادونا رو تطهیر کنه با یه همچین جداسازی روانی؟
من فکر میکنم حق با شما باشه. یعنی به هر حال ببینید مارادونا سویه های در واقع منفی زیادی داره، بعد ببینید اینکه بعد از پایان دوران بازیگریش هم همچنان این سویه ها ادامه پیدا میکنه. ناکامیاش تو مربیگری، فیلم هایی که ازش در دوران مربیگری از رفتارهایی که تو اون دوره ارائه داده و حتی مثلا میگفتن که اون دوره که مربی آرژانتین بوده واقعا آرژانتین میتونست قهرمان جهان بشه
2010،
بله مربیگری ایشون به کمک اون تیم نیومده و خب اون شکست ناجوری که مقابل در واقع آلمان و انگلستان خوردن. بله میخواسته این کارو بکنه، یعنی با طرح دیگو جلوی مارادونا تا یه حدودی اون مارادونا رو به فراموشی بسپره،
یه ذره میخواد دفاع کنه ازش.
حتما میتونه دفاع کنه. نمایش فیلمهایی که هست، اون سکانس طولانی که مارادونا تمرین میکنه توی زمین و دیگه تا جایی که دیگه نفسش بالا نمیاد و این واقعا میخواد اون سختی ورزش هم نشون بده. یعنی تصویر جدیدی که آقا مارادونا انگار یه کسی نیست که همینجور فقط راه میرفته دریپ میزده، ممارست میکرده تو ورزش، اون سختی مبارزه‌ای که دوش بوده هم بوده. یه جام که درست فرمودی تو فیلم هم میگه دیگه، میگه دو تا هستن و به نظر میرسه که حتی دیگو یه جور کودکه. تأکید بر حضور پدرش در جام جهانی 86 واقعا اون صحنه اینجوری انگار یه اردوی دانش آموزیه که بابای آدم با آدم میاد. یعنی اینجوریه،
در حالی که اون شخصیت کاپیتان تیم ملی آرژانتینیه که خود آرژانتینیا قلدرترین آدم ها شناخته میشن.
و بعدش مارادونای 86 مثلا پله 58 نیست، 58 پله 17 سالش بله. بوده، حتی بهش میگفتن میری اونجا با چجوری دست بدی. مارادونا در 86 مثلا
25
سالش بوده، بوینس آیرس رو دیده، بارسلونا رو دیده، بازم پدر زوم میکنه انگار حتی این بچه غذا خوردن بلد نیست، باید پدر
آره بهش. یه شخصیت بچه ننه هم داره این آدم خشنی که با مافیای مثلا کامورا در ایتالیا همراهی میکنه، یه همچین چیز عجیبی هم داره.
بله نه همینطوره. و این که مثلا حرفای ساده ای میزنه، یه جایی مثلا تو مصاحبه میگه، میگه به من ساعت کادو میدادن، ساعتایی که من خیلی دوست داشتم. یعنی یکی از راهی که اونا به این نفوذ میکردن ساعتای عیونی میدادن. یعنی دقیقاً بازم رو همون روی کودکی این آدم خیلی حساب میکردن. به نظرم فیلمه همه رو راضی نگه میداره، هوادار مارادونا راضی بیرون میاد. مارادونا یه الگوی ورزشیه دیگه برای همه جهان، اسطوره‌های ورزشی الگوه. در این حال حتی آموزنده است که آقا مخاطب خطا نکن، حواست باشه، حتی اگه مارادونا هم باشی اگر خودت مراقبت نکنی سقوط میکنی. به نظرم آقای کاپاتیا به این هم میپردازه، یعنی فیلم برای ورزشکار جوان هم هست. مثلا من نقدی که به فیلم های کاستاریکا دارم اینی که اون شور زیبایی شناسانه که آقای کاستاریکا داره، و من اصلا خودم از علاقه‌مندان سینماییشون هستم، اما وقتی یه مخاطب ورزشی اون فیلمو ببینه ممکنه اساسا لذت ببره از این خطاهای آقای مارادونا. آه. اما کاپادیا
خیلی هم خوب کرده. آره. میشه جونش به مارادونا
آره.
میرسه.
آره به دقیقاً مثلا رفتاراش، کرداراش، حرفاش، ولی آقای کاپادیا حواسش هست که به هر حال به عنوان کسی که سالها تو رسانه کار کرده، یعنی به هر حال شما باید تو وجه محتوایی پیامی برای میلیون ها جوونی داشته باشی که الگوشون میتونه مارادونا باشه. چیزی بگم مثلا برای اینا بحثای فوتبالیه دیگه، یکی از مشکلاتی که جامعه آرژانتین داشت اساسا، خب آرژانتین جامعه دانشگاهیه، جامعه خیلی فریخته ای، اصلا بی سواد نداره، خیلی جامعه ویژه‌ایه. خیلی از این که مارادونا الگویی باشه برای جوانای آرژانتینی راضی نیستن.
چجاله.
و در واقع به همین دلیل خیلی از مسی استقبال میکنن. یعنی حضور مسی به دلیل این که خب مسی میتونه یه الگو باشه، نظم خانوادگیه در این زمینه. مارادونا پرونده به شدت ناجوری داره، به شدت بعدی داره که تو فیلم هم اشاره میشه، و خیلی از حضور مسی خوشحاله. فیلم از خلافهای مارادونا امر شعف انگیز نمیسازه. این خطریه که تو فیلمهای مارادونا هست، یعنی طرف لذت ببره. نه خطاها آره. نهایتا نابودش کردن.
آره. یعنی موزه فیلم اینه که چه حیف که این کارا رو
چه حیف
کرد.
بله.
نمیگه چه خوب که این کارا رو
بله بله, بله. و اینکه بیاموزیم که اینجوری نباشیم. یعنی یه فیلم آموزشی برای همه فوتبالیستای دنیاست که غرور میگیرتشون و واقعا از این لحاظ ارزش داره.
از اونجا که فیلم مستند دیگو مارادونا بخش عمده ایش ماجراهای حضور او در شهر ناپل و تیم ناپولیه، با یه نقل از دخترش تموم کنیم این قسمت از برنامه باشگاه هنر رو. سالها بعد از اینکه مارادونا خدافظی کرده از ناپولی، یه روز دخترش که دیگه تبدیل به یک جوانی شده میره به استادیوم ناپولی برای اینکه یکی از بازی‌های این تیم رو ببینه، گویا بلیت نداشته، به نگهبان میگه که میشه من برم تو، نگهبان میگه نه بلیت اگه نداری که من نمیتونم برم تو. گفته بوده خب ببین آخه من دختر مارادونام. گفته بوده خب اگه اینجوریه که منم شاهزاده انگلیسم، نمیشه که، بیا برو رد کارت ما رو اذیت نکن. که وقتی دخترش کارت شناسایی نشون میده، نگهبان قش میکنه. میزانی که مارادونا در ناپل مورد توجهه یه همچین چیزیه، حتی بیشتر از این. شاید اینجا خیلی نتونیم بازش بکنیم. خیلی ممنونم آقای روحانی.
قربان شما. خیلی جلسه خوبی بود و انشالله که برای علاقه‌مندان فوتبال جذاب بوده باشه.
حتما همینطور. شما میتونید به 30306 پیامک بدید و بگید چه فیلمی دوست دارید در باشگاه هنر شنیده بشه و تحلیل بشه. تا یه باشگاه هنر دیگه، خداحافظ.
شب خوش هموطنان نازنین.